شما که ماهواره دارین واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
به خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی می سی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبر داری پس الملیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایتیم کاملا ورتیکال.
اقام اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.
امروز ما فردا شود مشت بدان هموا شود، فردا چون بس فردا شبه رازی دیگه پیدا شبه زین راز و این رویا که خواه عاشق بسیش نیدا شبه.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
آیا عاشق موشه دلم ما باز رویای خود را یا روزی دیگر آغاز در را بشاری باز.
خب دیگه کم کم آخرین روزاییه که ما داریم براتون به صورت مرده برنامه پخش میکنیم. دیگه اینو گفتم در جریان باشین. بله منتظر گزارش های بعدی ما باشید. من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
رادیو نیست تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم قالی بندا همه دست و بالا. با شوخی میزنیم تو گوشاشون مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست. رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواز. پنبه رو از گوشا درار، گوش کن
اینجا رادیو پس فردا است. گلچین 39 رادیو پس فردا رو دارید میشنوید که این برنامه موضوعش راجع به همکاری و مشارکت و اینا بوده که پارسال پخش شده بین 13 اسفند تا 17 اسفند ما، و الان ما گلچینش کردیم داریم تقدیم شما میکنیم. امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه، اونا که تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه میشنون دیگه. این 39 مین گلچین و فردا 40 مین. عروسی مگه؟ من آهنگ چیه میزنم؟ یعنی وصل دیگه، وصال، آهنگ وصال، وصل دوباره یه سری جدید رادیو پس فردا به شنوندگانش.
پیامیه شماره 356
اعلام می‌داریم کار گروهی یکی از روش‌هایی است که آدم‌ها توانایی‌هایشان را با هم تقسیم می‌کنند، اما معمولاً در اثر این تقسیم توانایی‌ها یک جنگ اعصابی بین طرفین راه می‌افتد که همه آنها تصمیم میگیرند سر به تن هیچ کار گروهی نباشد کلن. پس در هر صورت اگر دیدید در هنگام انجام کارهای گروهی دارید قرص اعصاب مصرف میکنید، بدانید که چند جای کار دارد میلنگد. پس از ما به شما نصیحت، غرورتان را به کناری گذاشته و همان لحظه به سرعت کمک همگروهی خود را طلب کرده و بگویید
کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم، کمکم کن، کم کن، نذار اینجا لب مرگو ببوسم، کمکم کن، کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام.
امیر چند ساله ایشکی نیومده کمک خانم کنم؟
ماهیه چشمه کهنه، هوای تازه دریایی میخوام.
ما به 30 ساله الان بیشتر.
دل من دریاییه، چشم زندون برام، چکه چکه های آم، عرصی خونه برام.
خوب شد حالا اینطوری؟
تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدن،
من واقعا متاسفم خانم گوگوش، واقعا 30 و چند ساله یه نفر نبود بیاد کمک شما. حیف حیف. ما به شما کمک میکنیم از همین رادیو پس فردا. بهو 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 بهو، ایول دارین همه اونا که عاشق کار گروهی هستین، اونا که از تک روی و تک خوری و تک زنی حالتون به هم میخوره، ما به اونا میخواییم امروز یک سلام بلند و بالا و یه دمت گرم بگیم. هستین اصلا شما؟ وجود دارین؟ الو الو، آره یه صداهای اون طعمه ها داره میاد. آره چاکرم چاکرم. به 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 به. سلام میکنیم به شما خانوما که این روزا از مجلس ایران عصبانی هستین. چرا؟ چون گفتن توش ثبت صیغه عقد موقت اجباری نیست، اگه طرفین دلشون خواست یا بچه دار شدن مثلا میتونن برن ثبت کنن و چیز دیگه. سلام میکنیم به آقایون، مبارک باشه، خوبیش. حالا بعدا صحبت میکنیم، الان در خانواده نشسته. بچه ها خیلی اصرار کردن، گفتن همین اول برنامه چون مسئله صحبت صیغه است و اینا حتما همین الان راجبش بگو. همین دیگه. به 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 به. چیز کرده آقایون مجلس شورای اسلامی، چیز کردن دیروز تو جلساتشون خیلی بحث داغی داشتن، یه مصوبه ای ظاهرا اتفاق افتاده تصویب کردن. گوش کنین مصوبه رو، گوش کنین گوش کنین گوش کنین.
طبق این مصوبه ثبت ازدواج موقت به 3 شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد منوط شده و شرط و شروط ازدواج مجدد مردان هم حذف شد.
بله آقا عزیزان، آقا 4 نفرم تو مملکت دنبال حقوق پایمال شده مردان مظلوم ایرانی هستن، خب چرا نمیذارین کارشون رو بکنن؟ ها؟ حالا چه کاریه مثلا بری ازدواج موقت رو ثبتم بکنی؟ سخت میشه اینجوری. خب مگه مردای ایرانی همش باید پیشمن ببند ظرف بشورن و یه اونا دل ندارن؟ خب دلشون ازدواج مجدد میخواد، بده خلاف شرعه، بیا خوبی کن. اینا همش برای اینه که خانمای مجردی که در سطح جامعه هستن نرن زیر بیرق کف. اینجوری همه چیز سازماندهی میشه، قانونی خوب توپ. ایول 4 تا نماینده همدرد و دلسوخته مردمی پیدا شدن دنبال حقوق ما مردا هستن، نمیذارن کار کنن که. اه 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 اه. و میخوایم سلام نکنیم به آقای ولادیمیر پوتین، همینجوری دلمون خواست سلام نکنیم بهشون و بهشون بگیم که اه اه چون ایشون هم دوباره با همون 64% 63-64% کلا گیر کردن همشون، با 64% رأی شدن رئیس جمهور یه بخشی از مردم روسیه و به همین خاطر مردم یه بخش دیگه از این حرفا زدن بهشون. ما که نمیدونیم چی میگن، ولی همین که اینا میگن. خوب شد؟ میکروفون ترکید دوباره اشکال نداره. خاطر آقای پوتینه.
تماس گرفتم تشکر کنم به خاطر برنامه فوق‌العاده خوبت. اصلا برنامه‌تون تکراری نیستش و من خیلی متاسفم از اینکه برنامه‌تون رو می‌خواین اصلا قرار یک دیگه برقرار نباشه. در ضمن می‌خواستم بگم که همه دو هفته یا سه هفته میرن تعطیلات، چطور شده که شما یک سال دارید میرید؟ حالا اگر که اون شرایط مناسب نیستش، به نظر من شما خیلی آدمای با استعدادی هستید و در هر زمینه هنری که بخوای اقدام بکنی صد درصد موفق میشید. تبریک میکنم و واقعا متشکرم به خاطر برنامه فوق العاده خوبی که داشتی و امیدوارم که بازم صدا تو بشنویم، حالا یا از طریق رادیو پس فردا یا هر جای دیگه.
رادیو اصلا چیز آقا خانم، آقایون، خانما، دختر خانما، آقا پسرا، همه لطفا گوش کنین، دقت کن، موزیکو قطع کن، موزیکو قطع. اصلا موزیک چیه الان؟ من روشن کنم قضیه رو، اجازه بده. های وایسا کجا میری خانم؟ به این تند همینجوری گازش گرفتی داری با 600 تا سرعت میری؟ کی گفته همچی حرفی؟ از کی شنیدی؟ من اینجا باید حتما این مسئله رو روشن کنم. کی گفته ما یه سال میخوام بریم مرخصی؟ بابا ما داریم میریم شب عیده، میریم مرخصی هامونو میریم، بعد دوباره بر همون کاری که پارسال کردیم دیگه. پارسال هم رفتیم دوباره اومدیم، همین اینه داستان. یک سال نمیخوام برنامه رو تعطیل کنیم که، میخوایم بریم مرخصی دوباره برگردیم با سری جدید برنامه رادیو پسوردا با فصل سوم. دو تا فصل، 89 یه فصل اول، 90 که امسال بود فصل دوم، و سال 91 فصل سوم، یعنی فصلی جدید میخوایم باز کنیم در برنامه رادیو پسوردا. این خواستم روشن کنم.
رادیو
یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگر رو اقدر نپیچونیم.
رادیو فقط
از این دنبال آلام دنبال بگذاریم. راستش ما فکر میکنیم که موضوع این هفتهمون یکی از مشکلات امروز جامعه ماست، همین موضوع همکاری و مشارکت و کمک و اینها. و جامعه ایران واقعا نیاز داره که هرچی بیشتر و بیشتر به همدیگه نزدیک بشه، مردم همدیگه رو بیشتر تحمل کنن، دستاشون رو بیشتر به علامت دوستی به هم بدن. جامعه ایران یه جامعه چند قومیتیه که خب همین چند قومیتی بودن بهش موقعیت‌های استثنایی رو داده، و از اون طرف هم یه سری خطرهای بالقوه رو برای این جامعه به وجود آورده. در هر حال مردم ایران دارن زندگی خودشونو میکنن، و وقتی این زندگی رنگ بهتری به خودش میگیره که ماها به هم نزدیکتر و نزدیکتر باشیم، خوبی‌ها و لبخندامون رو با هم تقسیم کنیم، نذاریم اختلافای نژادی و زبونی و قومی ما رو از هم دور کنه، راه نزدیک شدن رو ببنده. حالا امروز میخوایم با یک نگاه طنز بریم ببینیم اصلا این همکاری که میگن چیه و تو چه زمینایی میشه با هم همکاری کرد. بس برو بریم که وقت تنگ، هوا بس ناجوان مردانه، بعضی جا سرده، بعضی جا گرمه، بعضی جا ابریه، بعضی جا نیمه ابریه. اینجا دیروز بیروز گرم بود، امروز سرد شد، اصلا قاطی کردیم. نمیدونم همکاری شناسی تخصصی بدون زیراب زنی و پارتی بازی، اولیش همکاری سیاسی. واقعا یعنی من واقعا عذر میخوام پیشا پیش که دوباره از این سیاست کوفتی اسم آوردیم، ولی با توجه به اینکه الان کشورمون در دوره پسا انتخاباتی به سر میبره، میطلبه یه چنگم بزنیم به زلف سیاسیون. میشه گفت خنده‌دارترین نوع همکاری شاید تو ایران همکاری سیاسی باشه. مثلا شما در نظر بگیرین همین برادر احمدی نژاد 12 سال پیش وقتی که هنوز به مقام عثمان محمودی نائل نشده بود، تو انتخابات سال 1378 البته بله 1378 مجلس کاندیدا شده بود. شما حدس بزنید تو لیست انتخاباتی که ایشون توش بودن کی سر لیست بوده؟ کی بوده اون بالا؟ جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی؟ بله، همین دو نفری که الان سالها در حد ناموسی با هم دعوا دارن، میخوام بزنن دودمان هم دیگه رو به باد بدن، یه زمانی تو یه لیست انتخاباتی بودن و با هم میخواستن برن مجلس. حتی بدتر از اون، اینکه اوس محمود زمان ریاست جمهوری هاشمی اصلا استاندار ایشون بوده و معاون اول ایشون یعنی آقای رحیمی هم یه جای دیگه استاندار بوده و حالا الان اوضاعشون اینجوریاست. یا مثلا رفاقت سیاسی 40-50 ساله آقای خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی هم چیزی تو همین مایاست دیگه. حالا اینا که گفتیم دو سه تا مثال درشت بود. تو سطوح پایین‌تر هم تا دلتون بخواد از این همکاری‌های گذشته و بی‌بی‌بی‌های الان هست. ولی از این مثال‌ها هست یعنی. بنابراین همکاری در عالم سیاست یعنی اینکه چیکار کنی؟ به هم از روبرو لبخند بزنی و در موقع مناسب یه جوری همکارتو بپیچونی که نفهم از کجا پیچونده شده. البته این اینه که بله ما از عزیزان می‌خوایم که خیلی حالا این نوع همکاری ها رو جدی نگیرن دیگه، ولی در هر صورت باید گفت که نمیشه اهمیت اینجور همکاری ها رو خیلی هم دست کم گرفت، چون متاسفانه این آدم های سیاسی اینا هستن که سرنوشت کشور رو دست میگیرن تو کشوری که دستگاه اداره کنندش هیچ سیستم به درد بخوری نداره دیگه. چه بخوایم چه نقایم الان اینجوریه سیستم، دیگه چی کار کنیم؟ حالا شما خیلی جدی نگیر، یه ذره هم جدی بگیر. نمیفهمم خودم هم نمیفهمم یعنی چی، ولی اینجوریه دیگه. یا آقای جامعه شناس به نام ابراهیم فیاض که از عشاق اوس محمود هم هستن گفتن متاسفانه صدا و سیمای ما به واسطه مارکسیست زدگی بدنه آن که ناشی از کارگردانها و تهیه کنندگان آن است. سالها مارکسیست زدگی بدنه آن که ناشی از کارگردانها و تهیه کنندگان آن است. سالهای سال است که سیاه نمایی می کند. سیاه نمایی در باب سنت و تاریخ و گذشته ما را به شدت تاریک و سیاه نشان می داد. به علاوه وضعیت فعلی ما را هم سیاه ترسیم می نمود و آینده را هم همینطور سیاه به تصویر می کشید. یعنی خیلی بامزه است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی جورایی حکم اینجا الان حکم چوب دو سر نجس رو الان ایفا می کنه با این صحبت ها. یعنی از یه طرف مردم حالشون از برنامه‌اش به هم می خوره، یه عالمه انتقاد دارن بهش راجع به برنامه‌های مختلفش، از یه طرف دیگه هم خود آدمای فلفل نمک داخل نظام هم میگن که این صدا و سیما در همین حدم که وضعش خرابه کمه و باید بیشتر از این بره رو اعصاب مردم. حالا در جهت تبیین فرمایشات این استاد بزرگ جامعه شناس که از سیاه نمایی های صدا و سیما خیلی ناراحت بودن، ما الان اینجا میخوایم تصور کنیم ببینیم مثلا صدا و سیما چجوری میتونه سفید نمایی کنه دل این عزیزانم به درد نیاد انقدر. برو بریم تصور کنیم. مثلا تصور کنین توی سریالی دارن نشون میدن که خانواده یه خانواده خیلی فقیره و پسر بزرگشون که تحصیل کرده هم هست کار پیدا نمیکنه که حداقل اون بیاد کمک خرج خانواده و برادر خواهرای کوچیکترش بشه. بعد یه روز صبح که این پسر از خواب بیدار میشه به خودش میگه تا به کی تن پروری؟ تا به کی زیر سال بردن مسئولین به بهانه های واهی مثل پارتی بازی و حق خوری؟ به خودت بیا خرس گنده. بعد در نمای بعدی پسر متحول شده یه تحصیل کردمونو میبینیم بیل به دست داره میره و نگاهشم رو به افقه. بعد در نمای بعدی ایشونو میبینیم که تا کمر رفته تو جوب پر از لجن و در حالی که هنوز لبخندی بر لب داره داره بیل میزنه تا جوب رو تمیز کنه و لجنهاشو تمیز کنه. در نمای بعدی خانواده اون رو میبینیم که با یه افتخار خاصی دارن به پسر بیلزن تحصیل کردشون نگاه میکنن و بعد آروم آروم همه چی در سفیدی فرو میره تا مردم ببینن که چقدر آینده کشور سفید و روشنه. بله اینجوری هست.
رادیو پس فردا.
برو بریم سراغ همکاری خانوادگی، یه مدل دیگه از همکاریه. توی همکاری خانوادگی مثلا تو زندگی یه زوج، مرد خانواده باید به خانومش تو رسیدگی به امورات بچه ها کمک کنه، تو رتق و فتق امور خونه همکاری کنه، چون حقیقتا خونه‌داری البته از نوع واقعیشه که سخت‌ترین شغل هاست که واقعا خانم‌های ایرانی هم در خیلی موارد توش استادن و واقعا هم به کمک احتیاج دارن. بله دیگه آقا جان اینجوری هست. یعنی چی به کمک؟ البته اینکه خانوم مثلا دوتا قدم و حشم داشته باشن صبح تا شب، از این دوره به اون کالا کلاس، از اون مهمونی به اون فشن شو برن، اسمش خونه‌داری نیستا. گفته باشم آره، اسمش چیز دیگه است. حالا ما این آخر سالی نمیگیم اسمش، اوقات تلخی بار نیاد، ولی خدای ظلمه دیگه. آقای بعد از 10 12 ساعت کار طاقت فرسا میاد خونه، بعد کار دوم و سوم هم دم در بچه رو با کلیه لوازم مربوطه میذاریم تو بغلش، بگین مثلا تا حالا من بچه داری میکردم، الان نوبت توئه، من با دوستان میخوام برم دوره. خب فدات چه آقای شوهرتون، این بنده خدا از صبح تا شب که از صبح تا اون موقع که اومده که اوشون فشن قلیون دوسی با چای قند پهلو نمیزده که، سر کار بوده رفته به خاطر شما و زندگیشو بچه و اینا کلی زحمت کشیده سر راه. احتمالاً بعضیاشون حالا هم وزن خودشون خرید میکنن میان دیگه. والا حالا ما آخر عمری که نه، ما آخر سالی همه رو میخوایم به تعادل و انصاف دعوت کنیم، یه کاری که از دستمون برمیاد دیگه. والا دیگه نمیتونیم بیم کمکتون بچه داری کنیم که، همکاری کنیم با هم دیگه.
سلام، من تاجر زرشک هستم. ببخشید تاجر سماق هستم، معذرت میخوام. لطف کنید برای این چند وقتی که شما تشریف ندارین به آقایون و خانمایی بگین که ناراحتن برای میکیدن سماق، لطف کنم با من تماس بگیرن، چون باز دوباره طبق پارسال و پیرسال سال قبل یکی دو ماهی باید سماق بمکیم تا برگردی. عزیزم شب خوبی داشته باشی، امسالت هم مردونه گذشت.
فدای تو، پارسال مگه زنونه گذشته بود؟ امسال مردونه گذشت، من متوجه نشدم. ولی خیلی ممنونم از اینکه سماق دارین، زرش دارین، حالا هر چی دارین، به هر حال به کار مردم میاد. ولی اونقدر هم همچین سماق مکیدن نمیخواد دیگه، گلچین داریم، گلچین پخش میکنیم، اما نه اون گلچینایی که آخر هفته ها میشنیدین، اون چهارشنبه ها، اون نه، یه گلچینای دیگه، اون بخشایی که نشنیدین، یه بخشای بامزه دیگه که نشنیدین، اون گلچینا رو میشنوین تا برگردیم. بله پدرم تشبه بردن دون دیکتاتورینه. بفرمایید بفرمایید.
من اصلا نمیدونم این همکاری چی هست. برای کسی که همیشه تک بوده و میلیون ها نفر را به تنهایی اداره کرده، یه همچین کلمه بی‌معناست. یادم یه زمانی دون دیکتاتوریونه بزرگ میخواست ماها رو به صورت شورایی بذاره تا دنیا رو اداره کنیم. یعنی مثلا من و دوتا از برادران بیان کلن خاورمیانه رو برداریم، یا بعد دوتا دیگه از برادرام یک جای دیگه رو، بعد دید ظرف سه روز سه تا از برادرام تو درگیری‌های درون شورایی هفت تیر کشیدن، دوتاشون هم به نحو مشکوکی کشته شدن. این بود که گفت شورا بخونه تو سرشون، شوراها رو لغو کرد و ما از قفس همکاری رها شدیم. منم که الان اینجام، زنده، سالم. آخیش چقدر تک برای خوبه، دوست دارم از تک بودن خودم لذت ببرم.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر مسکن در نشستی با خبرنگاران رسانه ها گفت
طرحی رو در دست اقدام داریم تا از خونه های خالی هم مالیات دریافت کنیم.
بعد از اعلام این خبر در سالن محل برگزاری نشست هم همه‌ای به پا شد و یکی از خبرنگاران جوان حاضر در نشست به وزیر گفت با توجه به اینکه خانه خالی یکی از علاقه های انکار ناشدنی جوانان است، آیا بهتر نیست دولت محترم این یک مورد را بیخیال شده و به مشکلات دیگر کشور بپردازد؟ وزیر در پاسخ وی خاطر نشان کرد
این موارد تعداد انگشتان دست بوده که من گفتم انجام بشه و استقرار وسایل برای مدتی انجام شده.
به گزارش خبرنگار ما، بعد از این گفته همه حضار به انگشتان دست خود نگاه کردند و خبرنگار دیگری از وزیر پرسید که چرا خانه های طرح مسکن مهر بدون آب و برق و گاز تحویل صاحبانشان داده می شود، که وزیر افزود
خب این طرح باعث میشه که مردم عزیز روی پای خودشون وایسن، مثلا برای تامین آب خودشون برن بغل خونهشون یه چاه بکنن تا برسن به آب، یا اینکه وقتی بارون میاد قابلمه بذارن آب جمع شه توش. در هر صورت دولت خیلی علاقه‌منده که مردم همش چشمشون دنبال کمک‌های دولتی نباشه و خودشون مشکلاتشون رو حل بکنن. اومد و دولت افتاد مرد، میخوان چیکار کنن اون
وی؟ در رابطه با گران شدن قیمت مسکن هم یادآور شدن که
خب قیمت مسکن کم شده که زیاد نشده، و این هم شایعه ایه که شما رسانه های فلان فلان شده درست کردید تا دولت رو بزنین زمین.
به گزارش خبرنگار ما، بعد از این گفته وزیر، کارمندان روابط عمومی و حراست وزارت مسکن با صرف چک و لگد خبرنگاران را به بیرون از ساختمان وزارتخانه هدایت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بعد از مصاحبه واحد شکسته بندی بیمارستان شهدای راه مسکن.
ضمن تبریک افزایش قیمت خودروی پراید به 10 میلیون تومان به کلیه پراید داران عزیز، از کلیه جوانان آرزومند خرید ماشین خواهشمند است فعلا جهت خرید ماشین‌های اسباب بازی به بازار اسباب بازی فروشان مراجعه نمایند، چون در نظر است که قیمت پراید اسباب بازی هم به زودی افزایش داده شود. اتحادیه درمان سوزش‌های مردمی کل کشور. ضمن تشکر از حضور گرم مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می رساند اداره ساماندهی گشت های ارشاد نیروی انتظامی از این فرصت طلایی استفاده کرده و کلیه ونهای مربوطه را سرویس نموده تا به محض پایان مرحله دوم و خصوصا در شروع تعطیلات نوروز در خدمت هممیهنان عزیز باشد.
امروز خونه ما خیلی شلوغه. از ظهر رفقای فمینیست ننجون اینجان که یه برنامه ریزی برای 2 روز دیگه که روز جهانی زنه داشته باشن، میخوان یه همایشی، راهپیمایی، سخنرانی، چیزی برگزار کنن. نشدم یه مهمونی دوره همی. اولش ننجون نمیخواست کاری به این برنامه داشته باشه، میگفت فایده نداره. فکر میکنین چند درصد مردم به مسائل زنان حساسن؟ دیدین نزدیک بودین لایحه ضد زن تصویب شه تو مجلس؟ علیه خانم گفت اشتباه میکنی ننجون، الان مسئله مهم جامعه همین جنبش زنانه. همه منتظرن ما یه اعلامیه بدیم بیان تو خیابونا علیه این همه قانون مرد سالار شعار بدن تا مجلس مجبور بشه عوضشون کنه زودتر. من پابرهنه پریدم وسط حرفشون که شما فیلمای خارجی زیاد نگاه میکنین علیه خانم، این آرمان شهری که میگین کجاست؟ یک اخمی به من کرد، گفت ننجون به نوت بگو تو کار بزرگترا دخالت نکنه، این دخترام که چقدر فضولن. ننجون بعد از 2 ساعت بحث کردن با دوستای فمینیستش راضی شد مسئولیت این برنامه رو به عهده بگیره. آقا همه میدونن که ننجون تو تمام محل شناسه، همه میشناسنش، از اکبر آقا بقال که همسایمونه تا شاطر عباس نونوایی 2 کوچه اونورتر. علیه خانم گفت خب حالا که معلوم شد کی باید مسئولیت مراسم 8 مارس امسال رو به عهده بگیره، بیان اعلامیه‌شو بنویسیم که همه بدونن چه ساعتی بیان تو خیابونا و چه شعاری بدن که هر چه زودتر از شر این حکومت مرد سالار راحت شیم. من گفتم ننجون قبول نکنینا. ننجون گفت چرا قبول نکنم، خیلی هم فکر خوبیه، چطور چند نفرم بفرستیم آموزش عملیات انتحاری ببینن بلد باشن بمب ببندن به خودشون، اون روز برن جلوی بیت رهبری سوال فقهی بپرسن. علیه خانم خوشحال گفت چه فکر بکری، نگفتم این ننجون میتونه رهبری جنبش زنان رو به عهده بگیره؟ گفتم ننجون جوگیر نشینا، مسئولیت داره. گفت تازه یه فکر دیگه هم دارم، کلاس آموزش چطور مرد مرد سالار راستم کش کنیم بذاریم، تک تک بریم در خونه ها به خانما یاد بدیم چه جور سم میبدن شوهرتا راحت شن. عالیه خانم انقدر ذوق زده شده بود که همین طور بالا پایین میپرید و دست میزد. ننجون گفت خب بازی بسته، من همین الان تصمیم گرفتم از این سمت استعفا بدم. آخ اینام شد راهکار؟ عالیه خانم که لبخند روی صورتش ماسیده بود گفت میدونستم ترسو تر از این حرفایی، لابد جمعه هم رفتی رأی دادی.
خبر جزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنم.
این تعجب کرده چه چیزی رو داره تقدیم میکنه،
انگشت حیرت به دهان گزیدن. این باید چه خبرایی؟
خانم آقای دختر خانم آقای پسر، خیلی سریع بگیم، خیلی خبر داریم، وقت نداریم. شبکه پرس تی وی که دفترش توی لندن بود همین چند وقت پیش، دولت انگلیس دفترش توی لندن تعطیل کرد، یه گزارشی به نام چشم روباه یا چشم روباه پخش کرد درباره اقدامات مثلا جاسوسی شبکه بی بی سی فارسی. بعد توی این گزارش از اعترافات سه تا روزنامه‌نگاری که جدیداً بازداشت شده بودن بعد با وثیقه‌های سنگین آزاد شدن پخش شده که مثلا اینا دارن ابعاد همکاریشون رو با بی بی سی توضیح میدن. ما هر چی این گزارش رو زیرو زیر فشار اونا هم چیزی بر نمی اومد، ولی افکتای صوتی تصویری اصلا تو این گزارش یه جوری بود که اصلا انگار سربازان گمنام رفتن باند مخوف و خیلی خطرناک جاسوسی رو گرفته. البته کار فنی تمیز ولی محتوا باقالی. مثلا روزنامه‌نگاره داره توضیح میده ایمیل زده بودن بهش، ایمیل هم ایمیل دیگه، بعد یه آهنگ مخوف میاد، موسیقی، یه دفعه تصویر، یه دفعه آدم فکر می‌کنه خود دو صفحه هفت بود مثلا داشت حرف می‌زد. بعد دیگه می‌بینی بابا این که چیزه که سهام بورقانیه که، بعد دیگه یه اینجوریه دیگه. خلاصه میدونین نمیگه نموره همچی کفگیره رفته تایید گیر کرده، یعنی اعترافای ساختگی و زیر فشار هم دیگه جواب نمیده. برادر ما با شما هم دردی میکنیم، میدونیم کار یکم سخت شده. به مردم عزیزم فقط تنها چیزی که الان به ذهنم میاد هشدار میتونم بدم اینه که مواظب بیبیاشون باشن. برادرای هر چیزی اولش شبیه بی بی سی اینا باشه حساسه، یعنی بیبیتونو کد بسه میبرن اعترافاتشو پخش میکنن، چه میدونم با صادق سبا تو لندن رفته آبجو خورده بود. آره چه کاریه، بگی ننه، همین ننجون میگه شرمین، بگی ننجون، بیبی نگین، شبیه بی بی سی خوب نیست. خانم آقایون یه ذره این خبر پیچیده است، دقت کنین. ما الان تو نظام یه کامران دانشجو داریم که وزیر علومه، یه فرهاد دانشجو داریم که با حکم داداشش یعنی کامرانشون هفتم اسفند ما شد رئیس دانشگاه آزاد، خب بعد یه خسروشون هم هست با حکم فرهادشون شد رئیس واحدهای علوم تحقیقات دانشگاه آزاد. الان گرفتین قضیه رو، حالا بعداً بریم مطالعه کنین. این یاداوری شجره‌نامه‌ای بود که من کردم، اصلا ربطی هم به ما نداشت. حتما این خانواده دانشجو خیلی کارشون درسته که کلا سیستم آموزش دانشگاهی ایران چه در بخش خصوصی چه دولتی رو بغل کردن، ولی پیشنهاد ما اینه که فامیلی دانشجو برای همچین خانواده عظیمی کمه. الان ببین چند وقته اینا دانشجوان دیگه، الان دیگه کمه دیگه، دیگه مهندس دکترم بیخیال شن یه دفعه بزنن پروفسور، کامران پروفسور، فرهاد پروفسور، خسرو پروفسور، یا مثلا کلن عوضش کنن بذارن دانشگاه، بزرگترم هست، کامران دانشگاه، فرهاد دانشگاه، خسرو دانشگاه، بالا بهتره. یادش بخیر، واقعا آدم یاد سلسله های پادشاهی قدیم میفته، پسر میومد جای پدر، برادر میومد جای برادر، حالا اینا همه با هم میان دیگه همطوری با حاله. ای بابا دمشون گرم. در باب اهمیت حجاب و تفسیرها در استدلالای زیادی هست درباره حجاب و اینها که برادری روحانی برای نشون دادن اهمیت رو میکنن، خیلی چیزای بامزه گفتن این حضرات. مثلا زن مثل یه شکلات میمونه، حجاب پوسته اون شکلاته، یا زن در حجاب مثل مرواریدی است در صدف. اما جدیدن تو تلویزیون ایران یه حاج آقای اومدن و ترکوندن، گوش کنین.
طبیعتاً رنگ مشکی باز امنیت بیشتری رو تأمین میکنه،
نونم نخورده
اون رو باتم اشاره کرده، جلب توجه کمتری برای نامحرم داره. خود شما وقتی بانک میرید این دستهای پول رو میگیرید، تو نایلون سفید نمیگذارید، تو نایلون مشکی میگذارید، چون نمودی نداره، امنیتش بیشتر. حجاب هم اگر مشکی باشه، سیاه باشه، طبیعتاً ضریب امنیتش بیشتر.
بله دیگه حاج آقا روشون نشد، ولی ما اینجا به اندازه کافی رو داریم، اعلام میکنیم منظورشون از کیسه های مشکی هم و کیسه زبال خودمونه دیگه، میرید بانک پول میذاری. این دیگه آخرین و داخترین تشبیه بود که میشد از چادر و حجاب داشت از طرف این دوستان و این علام، یعنی این آقایون. اولا که ما همینجا از خانمای محجبه از طرف این حاج آقا معذرت میخوایم، بنده خدا نفهمید اومد حرف بزنه یه کار دیگه کرد. بعدم این که از این دوستان خواهش میکنیم برای اینکه اهمیت بحث حجاب و مردم ثابت کنین تو رو خدا تشبیه نکنین شما. آقا تشبیه نکن دیگه. حالا با همین بگی آقا خوبه، جوابم جواب میده، مردم میفهمن. اینقدر تشبیه نکن. چون آقای روحانی نشون دادن هر وقت دست به تشبیه میشن آدم باید یا گوش بچه‌ها رو بگیره یا دل خوشی بگیره بخنده. خب خوب نیست اینجوری دیگه. ازتون درد نکنه، این کیسه زباله‌ها رو هم بیاتون نره بعد برنامه بزنید دم در، چون دیگه 9 خیلی وقته، 40 دقیقه یه گذشته. قربون شما.
خب من امروز اومدم به یکی از خیریه هایی که تو سطح شهر تشکیل میشه، الان اینجا نسبتا شلوغه و خیلی اومدن که هر جوری میتونن کمک کنن. خب به به یه خانواده خیلی با کمالات و جمالات رو میبینم که اومدن اینجا و دارن با هم پچ پچ میکنن. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من میتونم با شما مصاحبه کنم؟
سلام نه پسر جان، درود. تو مگه فارسی زبان نیستی؟
چرا خب هستم، ولی الان دیگه همه میگن سلام درود واسه شعار دادنه.
همه اشتباه میکنن، تو هم باید اشتباه بکنی.
خب باشه، هرچی شما بگین، درود و صد به درود.
حالا شد، حالا بگو مصاحبه برای چه میخوایی؟
به چیز والا میخواستم ببینم که انگیزتون از حضور در این خیریه چیه؟
بنده با عمه بزرگوارم که از بزرگان خاندان ما هستند آمده ایم اینجا ببینیم از خاندان بزرگوار ما برای این مردم نگونبخت چه کاری برمیاییم.
بله چیزه میتونم بپرسم شما خاندانتون چی هست دقیقا؟
ما از بازمانده های خاندان غجر هستیم. عمه خانم خواهرخوانده پسرخاله مادرزن پسر سوم ناصرالدین شاه هستن.
به چقدرم خوب. یعنی یه ذره این بر اون بر شده بود الان خود ناصرالدین شاه هم اینجا بوده.
جواب حرف بزن. عمه خانم اونو که سلطنه ناراحت میشوند اسم افراد خاندان رو چون این بیادبانه بر زبان نیاوره.
بله خب میخوای من خودشون بپرسم؟
ایشون توان صحبت کردن ندارند.
خب پس چیز شما خودتون بفرمایین که انگیزتون برای شرکت در این خیریه چی بوده؟
ما در هر صورت نمایندگان یک خاندان بزرگ هستیم و باید برای نشان دادن اقتدار و ریشه های عمیق خودمان در تاریخ این مملکت و خصوصا برای اثبات قدرت خود به مدعیان دیگر سلطنت در چنین فرصت هایی به مردم نشان دهیم.
بله.
که چه خاندان بخشنده و بزرگواری هستیم و همه باید بدانند که اصالت خاندان ما را هیچ کسی نمیتواند نادیده بگیرد.
یعنی بله. شما اومدین اینجا کمک کنین کتاب بقیه نشون بدین خودتونو.
یه چیزی در همین مایه ها. بله.
یعنی بحث بچهای بی سرپرست و فقرا و اینا پشت میزنن.
خجالت بکش. بله. جلوی یک شاهزاده گونه بی ادب حرف میزنی بدهم فلکت کنن.
نه حالا شما کوتاه بیا. بله چیزی حالا شما بفرمایین که چقدر کمک کردین به اینجا.
اگر اندکی صبر نمایی اعلام میکنن تا همگان متوجه شوند.
نه بابا اینجا که اعلام نمیکنن که کی چقدر کمک کرده.
ما یک چیزی اضافه میدهیم تا مال ما را اعلام کنن. بله.
دارندگی و برازندگی
ساکت باشید. عزیزان خواهر و برادر، سرکار خانم امون و سلطانه و برادرزاده ما درمشون جناب میرزا قشمشم خان به اتفاق 500,000 تومان کمک کردن به افتخارتون.
بله ببینی همه جان راه خاندان ما ادامه دارد، اینا همه برای ما دست میزنن. همه جان
اینا دیگه چه مخلوقاتی هست. اوکی من برم ببینم دیگه کیو پیدا میکنم که باش مصاحبه کنم. بله شما بفرمه برگونه شما. بله یه آقا و خانم با تیپ خیلی خیلی مذهبی رو میبینم. آقاهی که یه مقدار زیادی ریش داره، با اوورکوت آمریکایی هم اومده. خانومه هم که همچین کلن چادرش معلومه و چشماش. من برم سراغشون. چیز درود، من میتونم وقتتونه بگیرم؟
درود چیه؟ سلام دیگه خانم، رو تو بگی نامحرمه.
ای بابا یکی میگه بگو دروده، که میگه بگو سلام، گیری کردیم. هرچی حالا برادر، ایشون که ماشاءالله کلن گرفته هستن دیگه، چیو بگیرن؟
دیگه احتیاط کردیم. بگو آقا چی کار داری؟ آقا
هیچی، من میخواستم که باهاتون مصاحبه کنم ببینم نظرتون درباره این مراسمای خیریه چیه.
خیلی مراسم خوبی هستن. ما میتونیم با شرکت در اونها به طور غیر مستقیم یک مشت بزنیم در دهان آمریکا.
بله شرکت تو خیریه هم باعث میشه که شما مشت بزنید بزنیم تو دهن آمریکا؟
معلومه که میشه، ما هر کاری بکنیم که وحدتمون رو نشون بدیم آمریکا به خودش میلرزه.
آخه ببینین این آمریکای ملعون که خودش میگه که ما با مردم ایران مشکلی نداریم، مشکلمون با حکومته.
خیلی بیجا کرده خانم رو تو بگی. مردم ایران بدون ولایت و حکومت تعداد جنازه بی بصیرت هستن که حتی نمیتونن دست چپ و راستشون رو تشخیص بدن. بنابراین ما تو ایران هر کار خوبی بکنیم به پای ولایت نوشته میشه، هر کار بدی بکنیم به پای مردم بی بصیرت.
ها از این نهاد. بله. خب حالا شما بفرمایید که با هاشون تشریف آوردین اینجا دقیقاً چه کمکی کردین به خیلیه؟
خانم رو تو بپوشو خانم.
بله 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 بله. ای بابا برادر من این بنده خدا که حجابش کامل چیکارش داره؟ شما بفرمایید.
چشمای ناپاک جوانهای عذب بی خدا پیغمبر همیشه دنبال ناموس مردم. آدم باید خودش مواظب ناموسش باشه.
ای بابا بیا برادر بیا بیا. اصلا من آسمون رو نگاه میکنم، آسمون رو دارم نگاه میکنم. خب چا
یکم بهتر شد.
بفرمایید شما بفرمایید.
ما کمک خاصی نکردیم، بیشتر خواستیم حضور داشته باشیم و به دشمنان نشون بدیم که همیشه در صحنه هستیم.
چیز برادر من فکر کنم آسمون، که این دیالوگا رو برای شما اشتباه میگی. اشتباه داری میگی. اینا که گفتی مال راهپیمایی صندوق رأی، اینجا خیریه است، باید بسلطی مایه رو بیا کمک کنی.
ما همه جا حضور گرم و دشمن برانداز خودمون رو براخ استکبار جهانی و اروپا و آمریکا و آفریقا و کشورهای عربی و اسرائیل نشان میدیم و اونها میگیم که هیچ غلطی نمیتونن بکنن و ما ایستاده ایم.
بله برادر من اوکی اینا اوکی اوکی باشه. اینجا باید کمک کنی، پول بدی، مایه
ما اتکه. همچنین از سازمان ملل میخوام که به مسلمانان مظلوم بهره خانم بپوشون. به مسلمانان مظلوم بهره که در ده چند ماه اخیر مورد وحشیانه ترین حمله ها قرار گرفتن کمک بکنه.
باشه.
سعودی بی بصیرت هم تو امور داخلی بحرین دخالت نکنه.
باشه نخیر. مثل این که مرغ شما یه پا داره.
خانم رو تو بپوشون نامه. آقا
من برمی آسکمون رو نگاه میکنه.
همچنین از جامعه جهانی میخوایم که به داد حکومت مظلوم و بیپناه سوریه برسه. چون اونجا یه مش تروریست دارن ارتش مظلوم سوریه رو گلوله باران میکنن.
باشه باشه اخوی، ما میگیم نره، شما میگی بدوش، کمک کن.
خجالت نمیکشی جلو ناموس مردم حرفای بی‌ناموسی میزنی؟ از اولش هم گفتم تو نظر داری.
چی بگی؟ مگه من چی گفتم؟ چی کاره؟
دست ناموس خانم رو تو بگی برای اون کنر وایسا، من حق این کف دستش بزنم.
چی میگی بابا؟ من چی کار داری؟ من چی گفتم؟
من یه چوبی چیزی پیدا کنم تو ناموس مردم در رو ماده میکنی؟ نره بدوشی. چی رو بدوشی؟
آجا فساتی ها جمعش کن بابا.
اجازه بده
کمک نمی کنی؟ درود
بر شما، درود برادر، بزنش. خیلی آدم قدر نشناس و بیهو بیهتیه. بزنش برادر، بزنش.
بگیر
به 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 به، رعیت ناسپاس را باید همینجور ادب کرد. آفرین آفرین، بزن بزن این مرسک را.
بیا فیس ببرد.
نه خیر، من همینطور از دور نظارت می کنم. بله بزن شد.
ناموس مردم رو میزنی؟
ناموس میهن، ناموس، نام وطن، بزن.
چی میگی شما خانم؟ تو که اصلا معلوم نبودی.
خب همونجور که میدونین ما همیشه دوست داریم که اصولا مثل قبلنا و اینا با کله بریم تو صورت کلیشه ها و اصولا با جملات و این نظرات کلیشه‌ای مشکل داریم. حالا هم نگرانیم که این جمله هست میگن ما ایرانی ها تو کار گروهی مشکل داریم، اصولا تیم ورکینگمون خیلی خوب کار نمیکنه. معمولا خیلی ها این حرفو میزنن و میگن که این یه جمله کلیشه‌ایه و همونا هم به عمل که میرسه خودشون از همه تکروترن. یه کمی هم که فکر میکنیم میبینیم که مردم ایران نمونه‌های خوبی هم دارن تو تاریخ که با هم به صورت دست جمعی کار کردن و کار گروهی رو به شکل خوبی به سرانجام رسوندن. اما در صورت اگه بخوایم خودمونو از این نظر با کشورهای مثل ژاپن یا مثلا کره مقایسه کنیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا ما توی برنامه امشب میخوایم یکم درباره دلایلی که باعث میشه ما توی این کار گروهی ضعیف باشیم حرف بزنیم. مثلا همین الان آقا بنده، همین رادیو پسوردا، همین این برنامه، حالا منم، آرتا، سام دیگه اینجا در حال انجام کار گروهی هستیم دیگه. هر کیم داره کار خوش انجام میده. حالا بگذاریم از تلاش هایی که حالا آقای آرتا اینجا قبلا انجام داد تا زیرا به بنده رو بزنه، یا آقا من خبر دارم، خبرم میرسه که آقای اسم شما داشتید مذاکراتی با رادیوهای دیگه میکردید تا بری اونجا کار کنی. داداشه من خبرم میرسه، آقایون در جریان باشی، سال دیگه اینجا من نمیذارم کسی نفس بکشه. یعنی زیرا به منو میزنی؟
برو بابا جانش، آره؟ کن زحمت ها رو ما اینجا میکشیم.
داداشمون فکر کرده که با سردسته کرکورا طرفه.
ببین آره. من یعنی چی؟ من نمیفهمم.
آماره تو داریم داداش فرشید.
آره چی اینجوری که نیستیم اینجوری. ببین اینجوری که نیستیم، خبرها میرسه.
ببین من تکلیف با شما روشن نکنم اسمم فرشید نیست سال دیگه، اسمم میذاریم فرناز، فرهناز هستن.
وای 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 وای، برن یه جا قایم شن. من میکرسم الان هم دارم چیلیک چیلیک میرزم.
حالا میرسیم به حالا بزن من میدونم با شما چی کار کن. حالا اینجوری مسخره بازی در بیارین واسه من.
برو بریم سراغ آسیب شناسی کار گروهی در ایران. اولیش تک پری.
خیلی از کارهای گروهی مشکلی که پیش میاد اینه که شروع کار خیلی منسجم و قویه، اما بعد یهو بعضی از افراد تیم روند جلو رفتن کار رو که میبینن دچار این توهم میشن که خب حالا کار که داره پیش میره رو غلطکم افتاده، حالا چرا پس همش به اسم خودم تموم نشه، چرا این همه شریک دور بر خودم جمع کنم. اینه که میافتن به جون همدیگه، یادشون میره که بابا سنگ بنای این موفقیت رو با هم گذاشتن، از اول با هم بودن، با هم بوده به اینجا رسیدن، همشون به طور مساوی نقش دارن. ولی متاسفانه تو اینجور کارا وقتی یه نفر به همچی طرز فکری میرسه، درست مثل اینه که اولین سوراخو تو دیوار یه سد ایجاد کنی، هی اون سوراخ بزرگ و بزرگتر میشه تا کل کار بیاد پایین. مثلا یکی از مواردی که یکی از همین مواردی که بچه‌ای که تو دانشگاه بودن باید دربارش خوب بدونین، همین تشکل‌های دانشجویان، کار گروهی دیگه. خیلی وقتا می‌بینیم توشون بعضی از اعضا میخوان همه چیو به نام خودشون تموم کنن، از دیگران برای خودشون یه نردبون بسازن و برن بالا. شاید یکی از دلایلی که باعث شده الان تقریبا هیچ تشکل دانشجویی قوی تو کشور نداشته باشیم همینه که تو خیلی از این تشکل‌ها روحیه کار تیمی و جمع‌گرایی حاکم نبوده و کسایی هم که میومدن توشون برای منافع شخصی خودشون میومدن. یا حالا اینو میتونیم همینجوری بستش بدیم تو کارهای مختلف دیگه، چه میدونم گروه های هنری، ورزشی، یا حتی تو پروژه های مختلف که ممکنه تو شرکت ها یا سازمان های مختلف تعریف بشه. همیشه این تکروی و تکبری رو برای رسیدن به نفع شخصی یا دیده شدن جلوی چهار نفر دیگه ما زیاد میبینیم. بعدیش که باعث این به هم ریختن چیز میشه، کار گروهی میشه، چیزه حسادته. مسلماً وقتی وارد یه گروه میشین هر کی نقشی داره و شاید بر اساس قابلیت‌هایی که بعضی از افراد گروه دارن بعضی از اونا نقشای مهمتری رو بر عهده بگیرن و بیشتر به چشم بیان، بعضیا کمتر. اینجاست که یه چیزی به نام حسادت پا برسه وجود میذاره و بقیه افرادم میگن خب پس من چی؟ چرا من نتونم مثل فلانی جلودار باشم؟ اینه که همین فکر منجر به این میشه یواش 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 همدلی و هم فکری و اینا رتته. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو گروه همجوریه اینا کم میشه و هی از این ور اون ور از افراد مختلف گروه پالسای منفی میاد تو گروه و اینجوری میشه کار خراب میشه. حالا امروز ما رو دور سوال کردن از شما ایم، اینم شما به ما بگین که چند تا نمونه شریک موفق سراغ دارین دور و برتون. آیا این نیست همه از شراکت مینالن، میگن حاضرن کارشون رو در لول خیلی خیلی پایین‌تر و ضعیف‌تر انجام بدن ولی شریک پریک نداشته باشن چون به درد سرش نمیارزه؟ ها درست نمیگی یا نه؟ و آسیب شناسی بعدی کار گروهی در ایران بی اعتمادی. خانم ها آقایون، بی اعتمادی هم باز خوش مسئله ایه. مسلماً اگه توی گروه اعتماد نباشه و افراد اون بخوان همش تو کار هم باشن و هی از هم حساب بکشن و با هم کل کل کنن و مور از ماس بکشن بیرون و اینا، یواش یواش کار خراب میشه. حالا مثلا یه مثال دیگه مثلا بخوایم بزنیم که احتمالاً خیلیاتون میشناسین، گروه آریان، یه گروه موسیقی، گروه موسیقی آریان، احتمالاً یادتونه 11 نفر بودن، حدود 10 12 سال پیش تو موسیقی ایران اومدن، طرفدارای خیلی زیادی هم داشتن. این گروه اوایل کارش برای اینکه بتونه انسجام خودش رو حفظ کنه و اختلاف توش نیفته، بناش بر این بود هر درآمدی که توی گروه به دست میاد، از چیزی که ما شنیدیم، هر درآمدی که میومد به طور مساوی تقسیم به 11 می‌کردن. هیچ کس به هیچ دلیلی بیشتر از بقیه نگیره، چون اون مدیر، اون آهنگساز، اون ویولون میزنه، اون نمیدونم نمره بیشتر. شاید همین هم باعث شد مدت نسبتاً بیشتری از گروه‌های دیگه دووم آوردن. ولی حالا البته تا اونجایی که ما خبر داریم، باز این روزا الان این گروه هم حالا خیلی حال روزه خوبی نداره، بعضی از اونا جدا شدن، بعضی دیگه حالا زمزمه جدا شدن رو تو سر دارن و از این حرفا. حالا نمیدونیم دیگه، امیدواریم که همه این گروه ها، چه هنری، چه ورزشی، چه کاری، بیزینسی، همه اینا بتونن این چیزایی که ما گفتیم و این چیزایی که به نظر ما اومد، یعنی همین حسادت و تکبری و بی‌اعتمادی، اینا رو بریزن دور، که این کار گروهی بتونه توی این ایرانی‌ها، این یعنی اون جمله معروفی که میگن آقا ایرانی‌ها کار گروهی بلد نیستن و این کار نیستن، این بره، از بین بره. اگه میشه، نمیدونم میشه یا نه، شما بگین میشه. نمیدونم واقعا، من این کار نیستن، من واقعا میتونم تشریح کنم اینا رو، کاش میشد.
سفر ایران برداریم چکلا ایران قدرت اول جهانه، شما زد ترسی ها خواهیم یعنی ایران رو خراب کنیم.
تکبیر ما بر بچه های فیسبوک که سمیر و سمیرا، پگاه، محمد، وحید، خشایار،
با شما نستم، من
عبدالرحیم گفتی تفضل باید متین، پانتا، سمانه، سمانه، ماهده، شقایه، اسی، سروش، ساسان، پارسا، یوسف، اصل، پیمان، سیمسیم، داوود، بر بچه فیسبوک هم خودت تفضل، خودت تفضل
به موقع که شهر تفضل بر سلامان علیکم ولا همکاریو. به واقع این بحث همکاری خیلی بحث مهمیه و مؤمنین و مؤمنات خیلی باید روی این مسئله دقت داشته باشن که یک وقت خدای نکرده بحث همکاری منجر به زیر پا گذاشتن شعونات نشه و یک وقت اختلاط بین نامحرم پیش نیاد، که حقیقتا در صورت وقوع چنین اتفاق شیطان رجیم یک جوری به مؤمنین و مؤمنات ورود و خروج میکنه که با چسب رازی هم نشه جای اون رو چسبون و درمان کرد. اینه که حتما در اینجور موارد باید روحانیت محور و در رأس امور باشه و وسط ماجرا رو بگیره تا بساط ضایع شدن شیطان رجیم هم فراهم بشه و دور همه به مناسبت این اتفاق فرخنده یک جشنی هم بگیریم. در همین رابطه ما بارها دیدیم که خصوصا در این قشر آماده به انحراف دانشجو خیلی آمادگی وجود داره که به بهانه همکاری دانشجوهای مؤمن و مؤمنه به هم نزدیک بشن و گاهی وقتا هم مشاهده شده که به اعمال قبیحی مثل رد و بدل کردن جزوه یا تدریس خصوصی یا رفع اشکال هم مبادرت میکنن که حقیقتاً جای شرمندگی برای نظام داره. ما خودمون وقتی برای تدریس به دانشگاه مشرف میشیم، معمولاً از اینجور همکاری ها رو مشاهده میکنیم و در اینجور موارد اگر حجت بر عند المؤمنین تمام بشه که این دو منحرف دارن همکاری های بد ما هم میکنن، رأساً اقدام میکنیم و به نحو مقتدی با اونها برخورد میشه. مثلا همین دیروز در محیط مقدس دانشگاه دیدیم که یک مؤمنه منحرفه‌ای در کنار یک دانشجوی مزدور سال بالایی نشسته و دارن در حالی که نیششون تا بناگوش واده با هم لبخندهای بدبدی را رد و بدل میکنن. ما رفتیم یک سرفه خیلی محکمی کردیم، فرمودیم شما دو نفر نسبتتون با هم چیه؟ پسره منحرف گفت حاج آقا ما شاگرد مکتب شما و همکلاسی ایشون هستیم، الان داریم رفع اشکال میکنه. ما فرمودیم عجب، پس معلومه که به قسمت اشکالهای خیلی خنددار رسیده که اینجوری نیشهای شیطانیتون بازه. مؤمنه دانشجوه مربوطه با یک لحن حاجی براندازی گفت که آخه حاجی شما دیروز خودتون سر کلاس فرمودین که همکاری مؤمنین با هم باعث میشه فرشته ها روزی سه بار مؤمنین رو مشتمال بدن جوری که حالشون جا بیاد. ما فرمودیم بله عزیزم، ولی اون درس را به صورت کامل نگفتیم. قرار بود بقیهش را امروز بگیم که این به شرطیه که این همکاری با حفظ همه شؤونات باشه و مؤمنین جدا و مؤمنات جدا با هم برن همکاری بکنن و نتیجهش را به اطلاع استاد به عنوان محور برسونن. اجالتاً هم چون نمیدونستید این دفعه را ما گذشت میکنیم، یک جای باز کنید ما این وسط شما بنشینیم تا یک وقت اختلاط شما باعث گناه نشه. خلاصه اون روز با فداکاری اندالمومنین اون همکاری شیطانی به خیر گذشت. آموزش های همیشگی هم تمام و سلام علیکم و تختپاک کن تو صورت کسی که سر کلاس به جای توجه به استاد همش داره به همکاری با مؤمنات فکر میکنه.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مژده میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نوا